میدن به جای افزایش شمارگان کتاب، عناوین کتاب‌های چاپ شده رو افزایش بدن. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردانی.
روزگار کتاب و کتابخانه خاکستری است. آنطور که خانه کتاب هم گفته، از سال 85 تا به امروز تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده همواره رو به کاهش بوده است و همچنان این فرایند ادامه دارد. تبریز نیا، مدیر بخش اطلاع رسانی خانه کتاب، میگوید
در طول سال‌های گذشته به طور کلی شمارگان سیر سقوطی رو به قول معروف کاهشی رو داشته. حالا با نوسان‌هایی کم و بیش بوده، ولی همیشه وقتی سال به سال رو مقایسه می‌کنیم، این شمارگان به تدریج رو به کاهش داشته.
چرا یک کم شدن شمارگان کتاب در صنعت نشر به رغم افزایش عناوین آن هم اقتصادی است و هم فرهنگی؟ در فقره علل اقتصادی، خب هزینه این روزهای نشر بسیار بالا رفته است.
فقط هر روز هزینه سربار اضافه و هر روز مشکلات از این بعد تعهد بانک رو باید انجام بدیم. بانک هم یعنی ثانیه‌ای در واقع برای خودش بهره‌هاشو میندازه و ارزان خدمت شما از این برم هزینه ها و ارزان خدمت شما بعد این برم عدم فروش.
در سالهای اخیر تعداد کسانی که توانستند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشاراتی دریافت کنند رو به افزایش بوده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان نشر، چیزی کمتر از 10% از این تعداد افرادی که ناشر شدند به کار حرفه‌ای نشر می‌پردازند، یعنی به کار نشر به صورت حرفه‌ای نگاه می‌کنند.
فکر میکنم علتش همون مخاطبیه که خب کمتر شده و قیمت کاغذ که خب در یک سال اخیر واقعا یه چیز عجیب غریبی افزایش داشت. فکر میکنم به خاطر همین باشه. دقیقا ما میتونیم بگیم نصف شده. این به نسبت پارسال مخاطبایی که میان ما کتاب بهشون معرفی میکنیم خیلی دید. کمتر از نصف شده حتی.
در میان به رغم بالا رفتن شمارگان عناوین کتاب‌های چاپی، به رغم تیراژ کم آن، ناشران میگویند شمار اهالی مطالعه هم بسیار کم شده است. به گفته مشاور فرهنگی نشر امیرکبیر، فروش کتاب‌های تخصصی هم با تیراژ کم بسیار کم شده است.
فکر می‌کنم که ما به مرور زمان در واقع مطالعه آزاد در ایران نه تنها رشد نکرده بلکه پایین هم اومده. ببینید ما الان جمعیتون بالای 80 میلیون نفره، نزدیک 5 میلیون نفر دانشجو داریم. با هر شکلی که حساب بکنی که تعداد عناوین زیاد شده، باز هم به نظرم اینقدر تیراژ کتاب پایینه که نمیدونم چه واژه پیدا بکنم بگم با این تعداد تیراژ حتی کارشناسا برجسته اون رشته نمیخورن این کتابا رو.
برخی ناشران هم کم شدن تیراژ کتاب در کنار بالا رفتن عناوین آن را ناشی از یک نابسامانی فرهنگی می دانند.
ببین ناشران اونقدر نیدر و پیکرن، هر روز نشر جدید داره چیز میشه، یعنی افتتاح میشه، کتاب چاپ میکنه. اولا کیفیت ترجمه‌هاش که از اون پای ندارم، خب بجز از ناشرهای بزرگ. بعدم این منطق سوجویی منفعت طلبی که داریم ما، فرضا مثلا این کتاب رو ما چاپ کردیم، فروش خوبی داشته، به چاپ چهارم رسیده، به چاپ پنجم رسیده، در جا مثلا 10 تا نشه دیگه مثلا میبینن که آه این کتاب میفروشه، بذار منم اونو ترجمه کنم بدم به بازار، و این دیگه بلبشو میشه. شما مثلا یه کتاب پرفروش رو میبینی که مثلا 18 تا نشه دادن بیرون، خب باید یه نظارتی بشه، مثلا یک ثبتی بشه، میدونی یک سوال من بلد نیستم، یه سازوکاری که باشه، یکم عناوین کتاب واقعا لاغر یه کتاب دیگه 10 تا ترجمه نشه که هی بره بالا تیراژ. خب مشخص هم هست دیگه، مگه ما چقدر قشر کتابخان داریم که یه کتاب مثلا 8 ترجمه داره ازش؟ مشخصه که میاد پایین دیگه. بعدم خب کیفی چیز، قیمت کاغذ، خب یکی از دلایلش قیمت رفته بالا، نمیشه بیش از حدی مثلا کتاب رو چاپ کرد.
در هر حال آنچه مسلم است، تیراژ پایین کتاب نشان از سرانه کم مطالعه در ایران دارد. فرهنگی که با حضور کتاب‌های صوتی و الکترونیکی دستخوش تغییرات زیادی هم شده است. از طرفی هم با حضور انتشاراتی هایی که یک شبه ظهور می کنند، خود در بازار بیرونق کتاب در حوزه نشر تاثیرگذار بوده است. انتشاراتی که اساساً به دنبال کار صرفاً اقتصادی و سوداگری هستند.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
صبح دوشنبهتون بخیر. یکی از شنوندگان پیامک داده و گفتن که همطور که در خصوص جذب رشته پزشکی انحصار هست، جذب وکلا هم دقیقا همین مشکل رو داره که اگه جذب وکیل و وکلا در کشور بیشتر بشه، مردم با قیمت مناسب تر میتونن خدمات حقوقی رو دریافت بکنن و قطعا پروسه های حقوقی خیلی راحت تر خواهد شد. البته ما شنیدیم که و در خبرها هم اومد که اخیرا رئیس محترم قوه قضاییه به این موضوع تاکید داشتن که باید این اصلاح بشه و این انحصار برداشته بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته. یک گزارش هم دوستان من تهیه کرده بودن درباره قانون بودجه سال 98 و نشستایی که بین مجلس و دولت هست که انشالله در بخشای بعدی پیک تقدیم حضور شما خواهد شد. 3610 شماره پیامکی ماست. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. روز خوش. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل علي ابن موسى الرضا المرتضى.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد. صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على من أوليائك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. فرقی نمی کند که کجا ایست لهجه ات، اترک سلام، کرخه سلام و عرس سلام. ایرانیان عزیز، مردمان شریف سرزمین پارس، شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، سلام میکنم به روی ماه یکایک شما. وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با نوبت کاری صبحگاهی در روز دوشنبه 24 تیر ماه سال رونق تولید که مصادف هست با 12 ذی‌قعده 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم سید روح الله شجاعی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی، که انشاءالله تا ساعت 12 در کنار شما عزیزان خواهیم بود و افتخار میکنیم به اینکه ما رو به عنوان مهمان خانه دلتون بپذیرید. در فرصت پیش رو تعدادی از برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم که اسامی، زمان پخش و موضوعات اونها رو خدمت شما گرامیان عرض میکنم تا از برنامه مطلوبتون در ساعت مقرر بهره‌مند بشید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه نگارستان رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 9 صبح با نشان عفاف به مدت 30 دقیقه و به صورت زنده در کنار شما خواهیم بود. 9:30 دقیقه برنامه صبح روشن به صورت زنده و به مدت 80 دقیقه برای شما شنوندگان عزیز در نظر گرفته شده و ساعت 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قالب برنامه کلام امام پخش خواهد شد. رأس ساعت 11 دوستان ما در گروه خبر اخبار معارفی را به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتون میکنند. 11:15 دقیقه میتونید برنامه پارسایان رو بشنوید که به سیره و اخلاق علما میپردازه. ساعت 11:25 دقیقه برنامه از دین میپرسم رو برای شما گرامیان پخش خواهیم کرد. نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث محور این برنامه است با حضور حجت الاسلام علی قمی. و ساعت 11:35 دقیقه در کنار شما گرامیان خواهیم بود با پخش برنامه منشور امیر، شرح حکمت 425 و 426 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو خواهیم شنید از زبان حجت الاسلام محدثی. آخرین برنامه که در این نوبت کاری برای شما گرامیان در نظر گرفته شده برنامه بربال سخن هست. انتظارات امام رضا علیه السلام از شیعیان، محور سخنان ارزشمند حجت الاسلام ماندگاری هست در این برنامه. شرح زندگی آیت الله فشارکی اصفهانی تقدیم حضورتون میشه در برنامه نگارستان با کارشناسی حجت الاسلام روحانی نژاد که دعوت میکنم بشنوید.
کنید جهان روشن از نور دانش کنید، پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه نگارستان. در ایام درگذشت عالم جلیل القدر آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی هستیم. دقایقی به شرح زندگی این دانشمند فرزانه می‌پردازیم. آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1253 قمری برابر با 1217 شمسی در فشارک اصفهان به دنیا آمد. وی در 11 سالگی به عراق رفت و کفالت او را برادر بزرگش ابراهیم ملقب به کبیر بر عهده گرفت. از همان زمان برخی دروس را نزد برادر و دروسی همچون فقه و اصول را نزد علمای دیگر گذراند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی نژاد.
سید محمد در کربلا تحصیلات عربی، منطق و برخی مقدمات دیگر رو طی کرد و از محضر حاج آقا حسن ابن سید محمد مجاهد متوفای 1242 هجری قمری بهرمند شد. در این زمان حسین ابن محمد اسماعیل معروف به فاضل اردکانی متوفای 1302 هجری قمری در حوزه کربلا به تدریس اشتغال داشت. سید محمد فشارکی به همراه میرزا محمد تقی شیرازی و سید محمد کشمیری و میرزا مهدی شیرازی به حوزه درس فاضل اردکانی رفتند و ضمن فراگیری فقه و اصول، وارستگی، بی‌اعتنایی به دنیا و دیگر مکارم اخلاقی رو از اون بزرگ مرد آموختند.
ایستا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم.
آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1286 قمری به نجف رفت و از محضر آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی بهره برد و در سال 1291 به همراه آیت الله شیرازی به سامرا رفت. پس از وفات آیت الله شیرازی مجدداً در سال 1312 هجری قمری به نجف بازگشت.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان.
آنطور که آقا بزرگ تهرانی می‌فرماید، آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی در مسجد هندی در نجف کرسی تدریس داشت که حدود 300 شاگرد در کلاسش حاضر می‌شدند. شیخ عباس قومی در فواید الرضویه می‌فرماید زمانی که آیت الله شیرازی در شعبان 1312 وفات کرد، بزرگان به او رجوع کردند، زیرا اعتقاد داشتند که اعلم پس از میرزاست و از او خواستند که تصدی امور شرع و مرجعیت را بر عهده بگیرد. ولی ایشان فرمود من خود می دانم که شایستی این کار نیستم، زیرا ریاست امور شرعی نیاز به امور دیگری غیر از علم دارد. من در این امور وسواس خاصی دارم و به غیر از تدریس نباید به کاری مشغول شوم. سپس به ایشان اشاره کرد که به سراغ میرزا محمد تقی شیرازی بروند که این یکی از دلایل بلندی همت و پاکی نفس و اخلاص قلب این بزرگوار بود.
زمانی که آیت الله شیرازی در شعبان 1312 وفات کرد، بزرگان به آیت الله سید محمد فشارکی مراجعه کردند، زیرا معتقد بودند که او بعد از میرزا اعلم علماست و از او خواستند که تصدی امور شرع و مرجعیت رو بر عهده بگیرد. ولی ایشان فرمود که من خود می دانم که شایسته این کار نیستم، زیرا ریاست امور شرعی نیاز به امور دیگری غیر از علم هم دارد و من در این امور وسواس خاصی دارم و من به غیر از تدریس به کار دیگری نباید مشغول بشم. به سراغ میرزا محمد تقی شیرازی بروید.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله سید احمد زنجانی مینویسد فرزند سید محمد فشارکی فرموده است بعد از وفات میرزای شیرازی بزرگ، پدرم توسط من به آقا میرزا محمد تقی شیرازی پیغام داد که اگر شما خود را اعلم از من می دانید، بفرمایید تا من زن و بچه ام را در امر تقلید به شما ارجاع دهم و اگر مرا اعلم می دانید، شما خانوادگی خود را در مسئله تقلید به من ارجاع دهید. هنگامی که این پیام را به میرزا رساندم، تأملی کرد و فرمود خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه می دانند؟ من این سوال را که به منزلی جواب بود خدمت پدرم عرض کردم. پدرم فرمود برو عرض کن که شما در اعلمیت چه چیز را میزان و معیار می دانید. اگر دقت نظر میزان باشد شما اعلمید و اگر فهم عرفی معیار باشد من اعلمم. من دوباره این پیام را به میرزا رساندم. ایشان باز تأملی کرد و فرمود: خودشان کدام یک از این دو را میزان قرار می‌دهند؟ من بازگشتم و این سوال را ابلاغ کردم. آقا تأملی کرد و فرمود: بعید نیست که دقت نظر میزان و ملاک اعلمیت باشد. آنگاه فرمود که همگی از میرزای شیرازی تقلید کنیم.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره.
آیت الله سید محمد فشارکی استاد اصول و فقه با همه علم و فضیلتی که داشت در کمال فقر و نیاز مادی زندگی میکرد. حجت الاسلام و المسلمین، روحانی نژاد.
از وارستگی، بی‌اعتنایی به دنیا و دیگر مکارم اخلاقی برخوردار بود. مرحوم سید محمد فشارکی از بزرگترین شاگردان میرزای شیرازی و استاد حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم هست. مرحوم حائری مؤسس می‌فرماید که من از استاد خود آیت الله فشارکی شنیدم که فرمود در آن هنگامی که میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو در گذشتند، رفتم منزل، دیدم مثل این که در دلم یک نوع نشاطی هست، هرچه اندیشیدم که جای نشاط وجود ندارد. استادم میرزای شیرازی در گذشته، او استاد و مربی من بوده. مدتی فکر کردم ببینم کجای کار خراب است، این نشاط از کجاست، منشأ آن چیست. بالاخره به این نتیجه رسیدم که نکند نشاط من از این جهت است که ایشان از دنیا در گذشته و برحال مرجعیت به سراغ من بعد از ایشون می آید. بلند شدم، رفتم به حرم حضرت امیر سلام الله علیه و از حضرت خواستم که این خطر رو از من رفع کند. دعا می کنند، گریه فراوان می کنند و مشکل روحی خودشون رو مطرح می کنند و از اون بزرگوار می خوان که مرجعیت رو از ایشون در واقع به سمت دیگری هدایت کنند. ایشون تا صبح در حرم به سر می برند و صبح وقتی برای تشییع جنازه میان، او رو با چشمانی پر التهاب میبینند و معلوم بوده که تمام شب رو مشغول گریه بوده و بالاخره تلاش کرد و زیر بار ریاست نرفت.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق کردگار،
گویند آیت الله سید محمد فشارکی در یکی از موضوعات علمی دچار شبهه‌ای شد و هرچه بیشتر اندیشید کمتر راه حلی یافت. مطلب را با علما در میان گذارد و هر کدام برای او پاسخی دادند، ولی هیچ یک جواب قانع کننده‌ای که مشکل او را برطرف کند ندادند و در نتیجه اشکال به قوت خود باقی بود. آیت الله فشارکی فرمود: به ناچار جهت حل اشکالم در بامدادی تصمیم گرفتم که از شهر سامر را خارج شوم و دور از قوقای اجتماع و نقل و نقد محیط مدرسه در باریان مسئله بیندیشم. لذا به سوی رودخانه پهناوری که از کنار شهر می گذشت روان شدم. امواج نشاط افزای شد که همراه با نسیم ملایم در حرکت بود، افکار خمود و خسته هر انسانی را به جنبش در می آورد. من در ساحل شط جای گودی که آب هنگام طغیان به وجود آورده بود در اعماق اندیشه فرو شدم، اما هنوز چندان در ژرفای اندیشه غوطه نزده بودم که جوان عربی به گونه شبانان در برابرم پیدا شد و پرسید: سید محمد، اینجا چه می کنی؟ من که از این مزاحمت برآشفته بودم گفتم: شما را به ما چه کار؟ دنبال کار خود برو. من میخواهم در مسئله فکر کنم. جوان پرسید مسئله چیست؟ بیان کن تا بشنوم. و چون میخواستم هرچه زودتر این جوان عرب را از خود دور کنم، مسئله مورد گفتگو را از اول دقیقاً بیان نمودم و آن جوان سراپا گوش بود و همه را درک میکرد. آری، از قیافه او فهمیدم که مطالب را خوب میفهمد. من مشغول بیان مسئله و مقدمه چینی بودم که آن جوان فرمود سید محمد، در این مقدمه اشتباه کردی که به نتیجه غلط و شبه زار رسیدی. و چون ایراد آن مقدمه را تذکر داد، یک مرتبه تمام شبهاتم برطرف شد و کوچکترین اشکالی در ذهنم نماند. جوان عرب رفت و سپس به این فکر افتادم که این عرب بیابانی چه کسی بود؟ از کجا آمد و به کجا رفت؟ خوب است از او سوال کنم. اما همین که از گودی بیرون آمدم و به اطراف نگریستم، اثری حتی از رد پای مبارکش نیافتم و آنگاه دانستم مورد عنایت خاص حضرت مهدی علیه السلام قرار گرفتم و متاسفانه وقت حضور او را نشناختم.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
وفات آیت الله سید محمد فشارکی را در 1316 قمری که برابر است با 1277 شمسی نوشتند. محل دفن وی یکی از حجرات صحن مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام است.
شراب را چه تره، چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر شکار. چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
صبح بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده. برنامه نگارستان تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. برای ساعت 19:15 دقیقه امروز میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. اما راه‌های ارتباطی شبکه رادیوی معارف و شما شنونده‌های عزیز رو خدمتتون اعلام می‌کنم. یکی شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و یکی هم سامانه پیام کوتاه 3553 که از این دو طریق در کنار شما هستیم. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید، با دیده منت از شما گرامیان خواهیم پذیرفت و تلاش میکنیم تا انشالله سطح کیفی برنامه ها رو هر روز ارتقا بدیم، تا انشالله بتونیم که بهترین های ممکن رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه کاربردی ایران صدا یکی از در حقیقت نکات مثبت معاونت صدا هست که برای شما شنوندگان عزیز در نظر گرفته شده. پخش زنده شبکه‌های رادیویی از طریق این برنامه امکان پذیر هست. شما مخاطبان گرامی میتونید به آرشیو زمانی و برنامه در حقیقت شبکه‌های رادیویی مختلف دسترسی داشته باشید. ذخیره و پخش برنامه به صورت آفلاین از خدمات این برنامه هست و ارسال پیام صوتی و فایل به برنامه‌ها هم در حقیقت یکی دیگه از خدماتی هست که برای برنامه ایران صدا در نظر گرفته شده. این نرم افزار رو از سایت iranseda.ir دریافت.